سه بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در ماه گذشته میلادی 38 تن در ایران اعدام شدند. حکم زندان مسعود کاظمی روزنامه‌نگار تایید شد. مؤسسه منابع جهان وضعیت آب در ایران را بحرانی خواند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش تحلیلی رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد در ماه ژوئیه ماه گذشته میلادی 38 تن در ایران اعدام شدند. این نهاد مستقر در اسلو که موضوع اعدام‌ها در ایران را پیگیری می‌کند، در گزارش خود نوشته است 34 مورد از این اعدام‌ها در رابطه با اجرای حکم قصاص و 3 مورد مربوط به اتهام قاچاق مواد مخدر بودند. بنابراین گزارش، 1 نفر نیز به اتهام تجاوز به عنف اعدام شده است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران به رادیو فردا گفت:
طبق این گزارش در ماه جولای دست کم 38 نفر در ایران اعدام شدند که این بالاترین میزان اعدام ماهیانه در 20 ماه گذشته بوده، یعنی پس از تصویب لایحه جدید قانون مواد مخدر. در واقع نگرانی ما این هست که آمار اعدام ها از این هم حتی بالاتر بره.
بر اساس آخرین گزارش سالانه عفو بین‌الملل، ایران پس از چین همچنان دومین کشور جهان از نظر شماره بالای اعدام است. حکم 4 سال و نیم زندان مسعود کاظمی روزنامه نگار در دادگاه تجدید نظر تایید شد. علی مجتهدزاده، وکیل مدافع مسعود کاظمی که این خبر را در صفحه توییتر خود اعلام کرده است، پیشتر گفته بود که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 2 سال از حکم این روزنامه نگار قابل اجراست. مسعود کاظمی از اول خرداد ماه در زندان به سر می‌برد و به نشر اکاذیب، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و توهین به سایر مقام‌ها متهم شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه است. و ما مؤسسه منابع جهان وضعیت آب در ایران را با بحرانی شدید مواجه دانست. در تازه ترین گزارش این نهاد، نام ایران در میان کشورهایی است که از نظر بحران کمابی در آستانه روز صفر قرار گرفتند. روز صفر به معنای روزی است که ممکن است منابع آبی در آنها به پایان برسد. بر اساس گزارش مؤسسه منابع جهان، ایران یکی از 17 کشوری است که در رده بدترین نقاط جهان از نظر خشکسالی و بحران کم آبی قرار دارد. برای جزئیات بیشتر در این باره، ناصر کرمی، استاد دانشگاه و اقلیم شناس در نروژ با ما روی خط هستند. آقای کرمی، ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید. همونطور که شما میدونید بحران آب جدی است، این رو بسیار شنیدیم. من از خود شما بارها شنیدم که ازش به عنوان مرگ زمین یاد کردید. میشه بگید که الان این گزارش جدید چرا مهمه، چه نکته تازه‌ای داره و اصلا واقعیتش چیه؟
خب این گزارش به واقع از بیشتر اهمیتش در این جهت هست، یک دسته‌بندی داده که نشون میده که به اصطلاح جغرافیای تنش آبی توی دنیا شامل چه مناطقی میشه و تاکید دوباره‌ای هست به خصوص بر وضعیت کشورهای خاورمیانه دارن. ولی خب نکته تازه‌ای نیست، یعنی کما بیش ما میدونستیم که اوضاع منابع آب توی این کشورها، مثلا کشوری مثل ایران، چقدر وخیم است. داده تازه‌ای در این گزارش ارائه نشده، ولی خب تاکید خیلی خوبی کرده روی جغرافیا و پراکندگی جغرافیایی کشورهایی که با تنش آبی روبرو هستند.
آقای کرمی، ما مکرر شنیدیم مسئله بحران آب در ایران رو. حالا با این گزارش و حرفای شما که نشون میده توی این گزارش، الان علاوه بر حرفای شما، این گزارشی که در واقع دادن توی این مؤسسه منابع جهان، گفتن که عمده کشورهایی که با این بحران مواجهن در واقع در خاورمیانن. چرایی این ماجرا کجاست؟ منطقه است یا اینکه مدیریت طرح‌های توسعه؟ شما چطور نتیجه گیری میکنید؟
به واقع دو تا مؤلفه رخ داده. یعنی یک مؤلفه این هست که خب اونطوری که ما تحت عنوان گرمایش جهانی ازش یاد میکنیم، این اثرش روی خاورمیانه، روی منطقه، روی این کمربند جغرافیایی که شامل خاورمیانه هم میشه، ما روش میگیم منطقه پرفشار جنبه هاره که شامل خاورمیانه از شمال آفریقا است، از اون بر حتی میره تا آمریکای مرکزی. توی این کمربند الان مثلا متوسط گرمایش جهانی هنوز کاملا به یک درجه نرسیده، یه ذره کمتر از یک درجه است. اینجا حدوداً 1.5 درجه است. یعنی مثلا در جایی مثل خوزستان متوسط دما 1.5 الی 2 درجه افزایش پیدا کرده، بارش هم به طور متوسط 20% کاهش پیدا کرده. بعد این کاهش و بارش ترکیب میشه با اون گرما که از تبخیر رو افزایش میده. این بخشی از ماجراست که اقلیمیه، یعنی تغییر اقلیم مصروف داده، اثرش روی این حوزه خاورمیانه دو برابره. بخش دیگه هم شما میدید مثلا یک کشوری مثل قطر در بالاترین رتبه رده قرار داره، به این خاطر است که به هر حال سبک زندگی خیلی از کشور مردم خاورمیانه، مثلا در ایران به واسطه افزایش جمعیت و الگوهای خیلی بد کشاورزی و مصرف آب، و یا در کشوری مثل کشوری حوزه خلیج فارس به واسطه سبک زندگی بسیار پرمصرف، یعنی متوسط مثلا آب که یک شهروند قطری مصرف میکنه خب قابل مقایسه نیست مثلا با یک شهروند یمنی یا افغان یا جاهای دیگه. و مجموعه این دو عامل، یعنی مدیریت بد منابع آب توسط کشورهای این منطقه، و اما عامل بزرگتر تغییر اقلیم و تشدید اثر گرمایش جهانی، باعث شده که ما ببینیم عمده کشورهایی که تو این فهرست 17 تایی هستن از کشورهای رو در رو با تنش آبی از منطقه خاورمیانه.
حالا آقای کرمی، با همین توضیحاتی که شما دادین به نظر میاد که خیلی وضعیت تیره و تاره. چه کار میشه کرد برای این بحران؟ این بحران داره به کدوم سو میره؟ بهتر شدن یا بدتر شدن؟ با توجه به توضیحاتی که شما هم دادید، آیا با گذشت زمان این وضعیت روز به روز بدتر میشه؟ راهکارهایی وجود داره؟
بیاد قطعا همه روندهای اقلیمی نشون میده که این وضعیت تشدید خواهد شد. یعنی اون بخشی از ماجرا که عرض کردم، مؤلفه اقلیمی تغییر اقلیم هست، گرمایش جهانی هست، این به سمت تشدید پیش میره. یعنی ما انتظار میریم که هوا باز هم گرمتر بشه، تبخیر باز هم بیشتر بشه، بارش باز هم کمتر بشه. مهمترین نکته درس حالا آموزشی که باید کشورهای منطقه ببینن این است که این یک سرنوشت تازه است، یک وضعیت تازه است. یعنی درست مثل اینه که شما قبلا نمیدونم حقوقتون ماهی چقدر 10 میلیون تومان بوده، الان شما ماهی 6 میلیون تومان دیگه قرار حقوق بگیرید. شما باید این وضعیت رو به عنوان سرنوشت جدیدتون بپذیرید و خودتون رو باش انطباق بدید. مشکل اصلی این است که نپذیرفتن. هنوز بعضیا فکر میکنن تغییر اقلیم نمیدونم حقیقت نداره، بعضیا فکر میکنن راه داره، بعضیا فکر نه هیچ راهی نداره. تغییر اقلیم رخ داده، تشدید خواهد شد، منابع آب کمتر خواهد شد، تبخیر بیشتر میشه، گرمای هوا بیشتر میشه، بارش کمتر میشه. همه اینها رخ میده، سرنوشت اجتناب ناپذیریه. خیلی خبر بدیه، خبر تلخی، اصلا لذت بخش نیست، ولی این سرنوشت اجتناب ناپذیره. باید همه کشورهای منطقه و به خصوص کشوری مثل ایران که خیلی وابستگیش به منابع آب بیشتره، قطر مشکلی نداره، قطر همه آب مصرفیش رو وارد میکنه و یا به دنبال شیرین سازی است، منابع انرژی هم داره، پولش هم داره، هم برای شیرین سازی هم برای واردات، ولی ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم. ما حتما باید خودمون رو با این وضعیت تازه وفق بدیم و خیلی از کشورهای دیگه منطقه و راه دیگری هم وجود نداره.
سپاسگزارم از ناصر کرمی، استاد دانشگاه و اقلیم شناس در نروژ.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و ما وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد کشورش در مذاکره با آمریکا به توافق برای ایجاد منطقه امن در شمال سوریه نزدیک شده است. این در حالی است که در روزهای گذشته تهدیدهای ترکیه علیه جنگجویان کرد در شمال سوریه بالا گرفته بود. گزارش از ایلیا جزایری.
بالا گرفتن تهدیدهای ترکیه علیه جنگجویان کرد یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه. برای دومین روز پیاپی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد عملیات نظامی کشورش علیه یگانهای کرد در شمال سوریه به زودی آغاز خواهد شد.
سوریه‌نین کوزیندکی ترور باتاکلیغینی کوروتماک ülkemizin en öncelikli
mesele. مسئله اصلی امروز ما خشک کردن تالاب تروریسم در شمال سوریه است. تا تا زمانی که این قده سرطانی روبه رشد با اسلحه‌ای که متحدانمان تقدیم می‌کنند وجود داشته باشد، ترکیه احساس امنیت نمی‌کند. اگر امروز اقدام نکنیم، در آینده بهای سنگین‌تری پرداخت خواهیم کرد.
ترکیه یگانهای مدافع خلق را امتداد حزب کارگران کردستان و گروهی تروریستی می‌داند. این جنگجویان اما در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش از متحدان اصلی آمریکا بودند. اکنون واشنگتن هیئتی از وزارت دفاع به ترکیه روانه کرده تا درباره اوضاع در شمال سوریه با مقام‌های آنکارا گفتگو کند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در این باره می‌گوید:
با ترکیه درباره نگرانی‌های امنیتی این کشور در شمال سوریه گفتگوهای بسیاری داشتیم. ما معتقدیم هر اقدام یک جانبه غیر قابل قبوله. بنابراین می‌خواهیم که راه حلی برای پایان دادن به نگرانی‌های امنیتی ترکیه پیدا کنیم.
ترکیه پیشتر علیه جنگجویان کرد در شمال سوریه دو بار دست به عملیات نظامی زده بود و اکنون شورشیان سوریه تحت حمایت آنکارا در این مناطق مستقر هستند. ترکیه اکنون به دنبال ایجاد یک منطقه حائل در شمال سوریه است، منطقه‌ای که جنگجویان کرد یگانهای مدافع خلق در آن حضور نداشته باشند. تاکنون مخالفت‌های آمریکا مانع از اقدام ترکیه برای سومین عملیات نظامی در شمال سوریه شده. با این وجود تهدیدهای اخیر رئیس جمهوری ترکیه نگرانی از خشونت‌های جدید در شمال سوریه را زنده کرده است.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه از اعتصاب قضای احتمالی دو تن از فعالان ایرانی محیط زیست در زندان خبر داد. این سازمان در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواست تا دسترسی کافی آنها به مراقبت پزشکی را تضمین کند. گزارشی را در همین زمینه می‌شنویم از فرهاد سلمانیان.
از 8 فعال محیط زیست که 1.5 سال پیش بازداشت شدند، 4 نفر به افساد فلعرض، 3 نفر به جاسوسی و 1 نفر به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی متهم شدند. کاووس سید امامی نیز از متهمان این پرونده بود که چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد. مقام‌های قوه قضاییه ایران علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند. مایکل پیج، معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در این زمینه گفته است اعضای مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان بیش از 550 روز را در زندان گذرانده‌اند و به گفته او مقام‌های ایران هیچ مدرکی درباره جرائم آنها ارائه نکرده‌اند. سام رجبی، هومن جوکار و سپیده کاشانی همسر وی، طاهر قدیریان، امیر حسین خالقی، نیلوفر بیانی، مراد تاهباز و عبدالرضا کوپایه 8 فعال محیط زیست و اعضای مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان هستند. آنها در بهمن ماه 1396 بازداشت شدند. معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر اضافه کرده مقام‌های ایران باید به بی‌عدالتی علیه مدافعان حیات وحش پایان بدهند. یک منبع آگاه در این زمینه به دیدبان حقوق بشر گفت نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی قصد داشتند 12 مرداد ماه اعتصاب قضایی خود را آغاز کنند. این منبع که نخواست نامش فاش شود گفته 2 تن دیگر از فعالان زندانی محیط زیست نیز به احتمال زیاد دست به اعتصاب قضا زدند. خانواده 8 فعال محیط زیست ماه گذشته در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران خواهان آزادی آنها شدند. وزارت اطلاعات ایران بارها اتهام جاسوسی علیه این فعالان محیط زیست را رد کرده و آن را وارد ندانسته است.
فرهاد سلمانیان گزارش می‌داد. مرکز آمار ایران اعلام کرد جمعیت ایران به 83 میلیون نفر رسیده است. علی اکبر محسون، مدیر کل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران، نرخ افزایش تعداد سالمندان را حدود 3 برابر نرخ رشد جمعیت ارزیابی کرد و از کاهش شدید زاد و ولد طی 3 سال گذشته خبر داد. علی اکبر محسون در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
جمعیت سالمندان بالای 60 سال رو بخوایم حساب بکنیم با رقم 8 میلیون و 231 هزار نفر حدود 9.9%، یعنی نزدیک به 10% جمعیت اون دیگه الان به سهم سالمندی بالای 60 سال رسیده.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر بارها بر لزوم فرزندآوری و افزایش جمعیت ایران تأکید کرده است. ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.